بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره ادله تقیه است، ادله تقیه ای که دلالت کند هر عملی که مطابق تقیه باشد این عمل عند الله مقبوله و احتیاجی به اعاده و قضا ندارد. بحث ما همینه. عرض کردیم در اینجا گاهی روایات خاصه داشتیم، جنبه موردی بود، تقریبا 9 روایت خواندیم. الان وارد شدیم روایات عامه که لا یختص به موردن دون موردن. اول حدیث رفع بود که دیروز خواندیم. الان عنوان دوم این است که التقیت فی کل ما یستر رو الیه ابن آدم، رو کلمه استرار تکیه می کند. اگر عنوان اول روی رفع بود رفع ان امتی مستر رو، اینجا سر کلمه از کرم خدمتون که التقیت فی کل امر یستر رو الیه ابن آدم فقد احله الله، اونجا کلمه رفع بود، اینجا کلمه احله الله. باید ببینیم احله الله یعنی چه. اگر بگیم احله الله حکم تکلیفیه به درد ما نمیخوره. احله الله یعنی کار جایزیست، حرام نیست. ما که نمیخوایم درباره جواز و حلال و حرام بحث کنیم، ما میخوایم عمل خودمان را گذرا قرار بدهیم، بگیم شرع مقدس این را پذیرفته. بنده معتقدم احله الله در اینجا علاوه بر حلیت تکلیفی حلیت وضعی را میگد. احله الله یادی از اساتید من کنم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله گلپایگانی کلمه احله را به معنای گذرا معنا میکرد. گذرا تعبیر فارسی جالب، احل الله البیع یعنی بیع را گذرا قرار داده در مقابل قمار که اون را گذرا قرار نداده. اینجا هم از بیان ایشان استفاده کنیم، فقط احل الله یعنی خدا این را گذرا قرار داده، امضا کرده است. این یک نکته. نکته دوم که مهم همینه، ابتلاء شیعه در مورد تقیه به مسائل عبادی بیشتر بوده تا مسائل تکلیفی. شربان نبیست، ممکن در یه مجلسی نخوره بگه من زخم معده دارم. توجه فرمودیم جاهایی که جنبه تکلیفی دارد کم بوده. غالبا ابتلای اینها در عبادات در مسائل وضعی بوده. مسح الرأس، مسح الرجلین، صوم عرض کرم خدمت یوم الشک، مسئله حج، اینها محل ابتلاشون مسائل عبادی بوده. بنابراین احله الله را باید حتما حلیت وضعی بگیریم. پس دو قرینه شد. قرینه اول از آیه مبارکه احل الله البیع به معنای گذرا قرار دادن، نه به معنای حلال کردن، اون که محل بحث نیست. گذرا قرار داده، امضا کرده. قرینه دوم ابتلاء شیعه هست به مسائل تکلیفی کمتر، به مسائل وضعی بیشتر. غالبا در عبادات محل بحثش بود، محل ابتلا بود، هم از نظر نماز، هم از نظر وضو، و هم از نظر صوم، و هم از نظر حج. غالبا انها محل ابتلا بوده. لابد نظر حضرت که میفرماید التقیتو فی کل امر یستر الیه ابن آدم فقط احله الله، یعنی اون را امضا کرده است، دیگه لازم نیست که شما اون را اعاده کنید. این بیان را ملاحظه بفرمایید. عرض کنم وجه الدلاله، ببینید وجه الدلاله پیدا کردیم، وجه الدلاله پیدا کردیم، وجه الدلاله ان تجویز الدلاله فی کل ما یستر الیه الانسان آمان نیاورده نوشته را. خب یه نوشته هست اضافه خدمت آقا المعتمد علی الاستوانه داری؟ بله. خب یکی لط کنی با یا الله با نه دیگه الان مستقلن با بسیار خوبه. بله حالا ما مثل نمیگیم به آقا بر میخوره، توجه کردی؟ مثل باشه بره به وچه دلاله ان تجویز دلاله ان تجویز اشتباه وچه دلاله ان تجویز تقیه اصلاح کنید ان تجویز تقیه فی کل ما یستر الیه الانسان آمان یشمل العبادات و المعاملات و الامور العادیه و تجوید التقیه و تحلیلها یلازم عرفن امضاء العمل و اجزاءه عن الواقع و القول. بعضی که میگن نه این روایت فقط حکم تکلیفی میگن و القول به ان الروایات به سدد رفع الحرمه اذا کان مورد التقیه امرا حراما که شرب النبیز ولا تدل على امضاء العمل و اجزائه این قول غیر تام من صحیح نیست. چرا؟ و ذلک لان الابتلاء بالتقیه فی مورد العبادات اکثر ابتلاء من سائر الموارد الاخرى، بیشتر گرفتاری اینها عبادات بود. فتخصیصها بالامر المحرم عند الشیعه، بگیم این فقط حلال و حرام ها را میگن، این معنیش این است که این روایات را حمل کنیم بر فرد نادر، این روایات را بر فرد نادر حمل کنیم. گرفتاری شیعه نسبت به شرب النبیز و امثال اینها خیلی نادره، غالبا مسائل عبادی بود. و این شیعه قلت همونها همون مطلبه اما در لباس دیگر. و این شیعه قلت ان قوله فقد احله الله و ان کان ظاهرا فی رفع الحرمه ولكنه ظهور بدعی یزول بملاحظه سایر روایات و ذلک لان ابتلاء الشیعه بالتقیه فی مورد الوضوء غسلا. این در کجا بود؟ غسلا دو بار یا سه بار؟ اونم هست اکسن و نکسن، دو بار یا سه بار، از پایین به بالا، از بالا به پایین، مسحن این در پا و صلات فی المواقیت، اونها نماز را عقب می انداختن دیگه، و صوم فی یوم شک و تمتع الى غیر ذلک من الموارد التي تدور التقیه فیها حول الحکم الوضعی. این کان اکثر ابتلاء بالمحرم. بنابراین آقایان که بخوان این روایات را حمل کنن بر حرام و حلال، بگن جهنم نداره، معنیش این است که روایات را حمل کنن بر فرد نادر. اگر بخواهیم روایات را بر فرد عام مطرح کنیم، باید بگیم این حلیت هلیت وضعی هست نه هلیت تکلیفی، و یا لا اقل هر دو را میگیرد، هم هلیت تکلیفی و هم هلیت وضعی. خب هلیت وضعی را چطور معنا کنیم؟ گذرا، این کلمه را یادداشت کنیم. هلیت وضعی یعنی امضا کرده، گذرا کرده، لا یحتاج الى اعاده و القضا. این یک حدیث، این یک عنوان. تا اینجا دو عنوان خوندیم، یکی رفع عن امتی ما لا یعلمون، عنوان دیگر التغییر فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط احله الله. دو عنوان هم داره حفظ کنیم، رفع دوم فقط احله الله. عناوین سوم، روایات متضافر داریم که امام می‌فرماید در تقیه در سه مورد تقیه نیست، سه مورد را حضرت استثناء می‌کند. معنای این که سه مورد تقیه نیست یعنی در بقیه موارد تقیه هست. حالا آیا تقیه هست به صورت حکم وضعی یا به صورت حکم تکلیفی؟ اینا باید خود شما استظهار کنید. حضرت سه مورد را استثناء می کند، بگد در سه مورد تقیه نیست: یک مس علی الخفین، دوم شرب النبیذ، سومی هم حج تمتع. ما در این سه تا تقیه نمی کنیم، بقیه یعنی جای تقیه هست. آیا فقط حضرت میخواد حکم تکلیفی را بیان کند یا نخیر میخواد بگد در بقیه موارد اعمال شما گذراست؟ این را باید از روایات استظهار کنیم ببینیم میشه یا نه. اولا حضرت که میفرماید ما در این سه مورد تقیه نمی کنیم، این از خصایص امامه، چون ائمه ما مقام عظیمی در جامعه اون روز داشتن، برخلاف آنی که منابر ما ائمه ما را افراد گوشکی رو عرض کنم خدمت که منزوی معرفی میکنن، امام تبدار میگن. توجه فرمودید، امام سجاد در وسط جامعه بوده، در مسجد درسی داشته، بحثی داشته. ائمه در اون زمان موقعیت خاصی داشتن، همه جامعه اینها را از نظر علمی قبول داشتن. بله بحث در حکومت بود که مسئله دیگر، و چون از نظر مقام علمی روشن بودن و این سه مسئله هم دلیلش همراهشه. اما مسئله الخفین دلیلش چیه آقای قدرتی؟ فقط سبق الکتاب علی الخفین. اما مسئله نبی، ان النبی حرم کل مسکرن، الله سبحانه حرم الخمر و النبی حرم کل مسکر. و اما مسئله تمتع، حج تمتع، خود قرآنه، فمن تمتع بالعمرة الى الحج. اما معنیش این نیست که ما تقیه نکنیم، نه، ما تقیه باید بکنیم. این وظیفه مقام امام است که تقیه نمی کند، اما ما حتما باید تقیه کنیم. این یکی. ثانیاً ببینیم آیا در این موارد ثلاثه و غیر ثلاثه تقیه می کنیم تکلیفاً او وضعاً. گم شده ما وضعاً و الا تکلیفاً گم شده ما نیست. من روایات نمی خونم، این مثل طائفه اولا نیست، مثل طائفه ثانیه نیست. طائفه ثانیه خیلی صدای بلندی داشت، فقط احله الله، اینن احل الله البی گذرا. اما این طائفه سوم باید شما استظهار کنه. بخونیم، روا هشام ابن سالم عن ابي عمر الاعجمي عن ابي عبد الله في حديث قال لا اتقي لا دين لمن لا تقيه له، والتقيه في كل شيء الا في النبيز والمس على الخفين، البته متعت الحجم بعدا میاد. و روا زراره، شما باید استثار کنید که آیا از این روایات فقط حرمت برداشت نشده یا عمل امضا شده. دو، روا زراره قال قلت له فی مس الخفین تقیتون فقال ثلاثتون لا اتقی، خودش را میگه لا اتقی فیهن هدا، شرب الخمر، مسح الخفین و متعت الحج. زراره میگه ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن، نگفت شما، خودش را گفت. عرض کردم علتش این است که مقام علمی اینها روشن بود و دلیلم همراه بود. روى الصدوق في الخصال عن علي في حديث الأربعمائة، حديث أربعمائة چیه؟ امیر المؤمنان در یک مجلسی 400 تا از خصال را بیان کرده است. مرحوم صدوق این حدیث را در کتاب خصال آورده. خصال دور احادیثی میچرخد که در آن عدد باشد، نه که عدد اربعمئه هست. اونجا هست که لیس فی شرب الخمر والمس علی الخفین تقیه. خب یه مقدمه را من میگم، مقدمه دوم از شما. از این که این ستاره استثناء میکند، آقایان میگن الان و بعد در استثناء حجتون فی الباقی، تو کفایه الان بعد در استثناء بعد در تخصیص حجتون فی الباقی. معلوم میشود در غیر انسه من الباب الی المحراب تقیه هست، اما هست تکلیفا یا هست وضعا، این بسته به اجتهاد شما. بخونم، فإن استثناء الثلاثة دليل على عموم التقية في غيرها، وقد عرفت أن اختصاص التقية في مورد الثلاثة، بله ببخشید، ان اختصاص عدم التقیه فی مورد الثلاثه من خصائص الائمه لا شیعتهم، لا عاطفه است، فیجوز لهم التقیه عند المس عند التقیه بالمس، درست کنید، التقیه تو فیجوز لهم عند التقیه احسن المس على الخفين والصلاة مع الناس. خب عرض کردم خدمتتون که فلو کان الهدف، این استظهار بنده است، فلو کان الهدف استظهار بنده است که این اختصاص به حرمت نداره، وضع را میگه. ببینید درست نگاهنه، فلو کان الهدف و رفع و تکریف دون الوضع کان علی الامام ان ینبه ولو فی مورد واحد علی الاعاده و القضاء. من از این راه استثار کردم، البته روایت دلالت نداره، روایت همینقدر میگه که در اینها تقیه است، اما هل التقیه تکلیف او وضعا روایت نداره. من از اطلاق بیانی استفاده کردم. آقایان بدونید که اطلاق علا اقسام، اطلاق بیانی. واقعا اگر مواردی که انسان تقیه می کند قضا و اعاده داشته باشد، حضرت در این روایات ثلاثه یا اربعه می گوه. از سکوت حضرت ما جواز را می فهمیم، گذرا را می فهمیم، از سکوت حضرت. این هم بیان بنده است. حالا آقایون اگر بیان دیگری دارن بفرمایید. بلندتر بفرمایید. اگر آقایان شنیدن که شنیدن، نشنیدن بلندتر بگو من ترجمه کنم. اون بعدیه، اون در روایات بعدیه، این در روایات بعدی آواجون. نه در روایات ما نداشت، من بعد داشت لا دین علی من لا کریه. نه جناب آقای کرمانی، ایشون فامیلشون بهائیه، ما گفتیم کلمه بهائی صحیح نیست، از کلم یا بگو بهاءالدینی و اسمش گذاشتیم آقای کرمانی. ایشون میفرماید در حدیث اول دارد لا دین علی من لا تقیت له، دین اعم از تکلیف و وضعه. از این استظهار کنم که روایات هم تکلیف را میگیرد هم وضعه را. این یه بیان است، ولی بیان من روی اطلاق بیانیه. جایی که واقعا حقش بود حضرت بفرماید از این که سکوت کرد، معلوم میشود بر این که جایز است و الا طرف بشنود، خب میره دیگه، نه اعاده میکند نه قضا. اگر واقعا اعاده و قضا داشت حقش بود بفرماید. الطائفه الرابعه، طائفه رابعه روایاتی است که بر حدیث بر تقیه تحریک میکند، تحریک میکند. این عنوان غیر از عنوان قبلیه ها، عنوان قبلی عبارتش التقیت فی کل شیئن الا فی سلاسه، اما عنوان این غیر اونه. اون کدومه؟ حضرت تحریک میکند شیعان را به تقیه، حتی کسانی که تقیه نمی کردن کشته می شدن، حضرت از آنها اظهار نگرانی می کرد، هل می دهد به تقیه. به قول امروزی ها، این که هل می دهد به تقیه، فقط بگد که آقا حکم تکلیفی برداشته شده، این مناسب با این تأکید ها نیست. این همه تأکید بر تقیه حاکی از آن است که تقیه اثر خوبی دارد، هم از نظر تکلیف و هم از نظر وعد. و الا اگر این همه هم دادن برای تکلیف باشد، این تأکید مناسب نیست. حضرت می فرماید دین نه تاش در تقیه است، نه تا، یکیش در غیر تقیه. اینجا من یه سؤالی را مطرح میکنم، در این ماهواره هایی که علیه شیعه صحبت میکنن این حدیث را مطرح کرده، گفته امام شما بگد نه قسمت دین تقیه است، یه قسمتش غیر تقیه، بنابراین کتب اربعه شما نه قسمتش تقیه است، گره دروغه یه قسمتش صحیح، که جواب بگیم که جواب بگیم ارز کنم روایت اینه دیگه، ارز کنم خدمتون که این تسعت اعشار دین فی التقیه لا دین لمن لا تقیه کله، اشکالشون این است که امام شما گفته نه بخش دین تقیه است، یه بخشش غیر تقیه، بنابراین احکام شما کتب اربعه شما نه تاش تقیه است، یه دروغه یکی صحیحه. احسن، حضرت مقام عمل را میگه نه مقام تشریع را. میگه در مقام عمل اگر میخواهید دینتون را حفظ کنید، این تأکیده، نه قسمتش در حفظه، یه قسمتش در خلاف تقیه است. این کار با مقام تشریع ندارد، مقام عمله، تقیه در مقام عمله. این مرتکه که این اشکار میکند اصلا نمیفهمد که التقیت امر راجع الى مقام عمل، مربوط به مقام عمله. میگه شیعان اگر عملا میخواهد دینتون را حفظ کنید، نه قسمتش در تقیه است، یعنی مراقب باشید اسرار شما را نفهمم. روایات را بخونیم. و هناک روایات قد شدد فیها الائمه علی التقیه و حسو فیها، یا و حسو و حسو حسو بل حسو 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 دیگه حسو 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 بل بل نذکر منها ما یلی. یک، ما رواه معمر بن الخلاب قال سألت ابا الحسن عن القیام للولات، فرماندار عباسی وارد می شود، قال ابو جعفر التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له، یعنی مؤمن به تشیع نیست، لا ایمانه یعنی راه تشیع را نمی دونه، تشیع در اینجا اجازه می دهد، ولی ایمان به معنای خدا پرستی یا به معنای نبوت یا به معنای معاد نیست. روا ابو عمر الاعجمی، ابو عمر الاعجمی قال قال لی ابو عبدالله یا ابا عمر ان تسعة اعشار الدین فی التقیه لا دین لمن لا تقیت له. سه، ما رواه زید الشحام پی فروش عن ابی عبدالله قال یا زید خالف الناس خالف خالد خالق الناس، ظاهرا خالتو باشد از خلط مخالط است. بله چه میکنم خالتو است خالقو خالق خالق الناس به اخلاقهم، صلوا في مساجدهم و امدوا مرضاهم عیادت و اشهدوا جنائزهم و ان استعتمتم ان تكونوا الائمه والمؤذنين، گفتم بفرما محراب فافعلوا فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريه رحم الله جعفرن ما کان احسن. خیلی دلالت دارد بر امضا، میگه اگر امام کردن برو، مؤذن کردن برو، در عرض کردن نماز جماعتشون حاضر باش، اگر واقعا این به دنبالش قضا و اعاده میخواست، که این همه دیگه تفصیل نداره. بقیه روایات انشاءالله روز شنبه.